قلب علی علیه السلام مالا مال از عشق و محبت به خدا بود. از این رو شبها را نیز در مناجات و راز و نیاز با خدای بزرگ به سر می برد. نقل شده است که امام علی علیه السلام فرمود: از وقتی که از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود نماز شب نور است، من نماز شبم را ترک نکردم. فردی از او پرسید: حتی در شب جنگ صفین؟ حضرت فرمود: حتی آن شب هم ترک نکردم. طاعات و عبادات شما خوبان همراه که الگوتون ائمه اطهار علیهم السلام هستند در ماه مبارک رمضان مورد قبول رضایت حق باشه انشاءالله. در کنار شما هستیم از رادیو قم و ساعت هم 11:31 است. انشاءالله برنامه های ما تا بدین لحظه مورد توجه شما دوستان ارجمند شنونده قرار گرفته باشه. نوبت کاری نیمروزی رو تقدیمتون میکنیم و به امید خدا تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود. دوستان، برنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم رو به مناسبت روز جهانی قدس خدمت شما اعلام میکنم. در روز جمعه 22 اسفند ماه مصادف با 23 رمضان المبارک ساعت 10 صبح راهپیمایی آغاز میشه. حرکت از مبادی و تجمع در حرم مطهر ساعت 10:30 هم شروع راهپیمایی همراه با تشییع شهدای جنایات آمریکایی صهیونیستی خواهد بود. مسیر اصلی راهپیمایی روز قدس هم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صحن امام رضا علیه السلام، خیابان آیت الله نجفی یا خیابان عرب، خیابان شهدا، میدان فلسطین، مصلای قدس خواهد بود. با ما باشید در این برنامه و بخش دیگری از برنامه‌های نوبت کاری از دین میپرسم رو بشنوید.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
به نام یکتای بی همتا، همراهان خوب و صمیمی برنامه از دین میپرسم، سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که از لحظات ماه مبارک رمضان کمال استفاده رو ببرید. دعوت میکنم که امروز هم لحظاتی با ما همراه باشید. به نظر شما وظیفه بزرگترها در رابطه با روزه گرفتن فرزندان تازه تکلیف چیه و برای تشویق خردسالان به روزه چی کار باید کرد؟ نظر دین در این مورد چیه؟
با محبت، اینکه بهشون یاد بدن روزه سختگیری نیست، روزه اینه که استقامتشون رو بالاتر ببره، مخصوصا توی سن نوجوانی که شخصیت آدم شکل میگیره، مهربونی با بچه و با مهر و محبت بهش اسلام رو فهمیدن باعث میشه که بیشتر ترغیب بشه.
پدر خودش میتونه اینو توی هیئت‌ها، توی مثلا مساجد و اینها ببره، با اون بچه‌هایی که هم سن و سالش هستن ببینه، با هم دیگه تعریف میکنن من روزه گرفتم، اون میگه اینجوری به من گذشت، اون میگه اونجوری گذشت، همین شاید باعث تشویقش بشه.
بچه‌ها مثلا ما سخت نگیری، ولی خب همون از قبل اینکه سن تکلیف برسن مثلا یواش یواش مثلا عادتشون بده، یه مثلا حالا یه مثلا یه ساعت دو ساعت مثلا روز باشه قبل اینکه تکلیف برسن، مثلا کوچیکن اینا یواش یواش مثلا یاد میگیرن که به سن تکلیف برسن براشون خیلی سخت نمیشه.
به نظر من با دادن یه هدیه خیلی کوچیک، حتی یه کتاب داستان راجع به نماز، روزه، یه تسبیح، مهر میتونن تشویقش کنن.
عزیزان شنونده، شنیدیم صحبت‌های تعدادی از هموطنان گرانقدرمون رو. به اتفاق شما همراه میشیم با صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، پژوهشگر در حوزه مباحث دین رو، که در این مورد برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه از دین میپرسم، بزرگوارانی که برای پرسش هاشون دین رو انتخاب کردن. همونطور که دوستان بزرگوار شنیدند، یکی از موضوعات مطروحه در ماه مبارک رمضان روزداری فرزندان، به ویژه اونهایی که تازه تکلیف شدن و تازه دارن روزه میگیرن. وظایفی رو برای بزرگترها و والدین و همچنین تشویق برای این بچه‌ها در آموزه‌های دینی مطرح شده که اونها رو عرض خواهیم کرد. شنوندگان محترم عنایت دارند که برخلاف تصور برخی ها، ماه رمضان ماه قضا خوردن و یا قضا نخوردن نیست. منظور اینه که نباید ماه رمضان رو تنها از جنبه شکم و محرومیت کشیدن صرف به فرزندانمون معرفی کنیم. ماه رمضان برکات زیادی داره. ما باید بتونیم اون برکات رو به کودکان تفهیم کنیم تا با این کار تشویق بشن. به فرزندانمون یاد بدیم که نخوردن، نیاشامیدن، دعا کردن، مناجات همه برای اینهاست که مورد تقرب و توجه خداوند متعال قرار بگیریم. در کنار نخوردن و نیاشامیدن، مهارهای دیگری رو هم باید به فرزندانمون بیاموزیم. اینکه زبان و چشم و گوش و سایر اعضا و جوارح رو هم باید کنترل بکنن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند روزه گرفتن یعنی دوری از همه گناهان. همچنین در کلام زیبایی از حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیها این گونه نقل شده که روزه‌داری که زبان و چشم و گوش خود و دیگر اعضا و جوارح خودش رو کنترل نکنه هیچ سودی از روزه خود نخواهد. با این حساب به فرزندان تفهیم کنیم این کلام امام صادق علیه السلام رو که اگر روزه گرفتی گوش و چشم و پوست و جلد تو هم باید روزه دار باشه. این وظیفه بزرگترهاست که به کوچکترها این رو آموزش بدن. در کنار اینها یکی از مواردی که میتونه فرزندان رو تشویق بکنه سیره اهل بیت علیهم السلام، خصوصا سیره حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که شبها بعد از افطار برای مستمندان، نیازمندان آذوقه و باروبونه می بردن و به در خانه افراد می رسوندن. ما هم به فرزندانمون این رو تفهیم کنیم که ماه رمضان فقط تحمل گرسنگی و تشنگی نیست، هرچند اون هم مطلوبیت خودش رو داره، کما اینکه امام رضا علیه السلام می فرمایند مردم به انجام روزه امر شدند تا در گرسنگی و تشنگی این رو بفهمند که به واسطه اون به یاد فقر و بیچارگی آخرت باید بیفتند. در کنار این موضوعات به فرزندانمون روزه‌داری همراه با خدمت به خلق و هم نوع و جایگاه ویژه اون رو یاد بدیم. چون این ماه ماه کمک و خیر رسانی به سایرین هم هست، این وظیفه بزرگتر هاست که این گونه تشویق کنند.
عشق آمد و حلقه کوف بر خانه ما، عطر رمضان ریخت به کاشانه ما، هر روز به افطار عطش خواند ما، بر سفره مهر خویش جانانه ما، بر سفره مهر خویش جانانه ما.
همونطور که دوستان عزیز شنیدند موضوع بحث ما پیرامون وظایف والدین در روزداری فرزندان و تشویق اونها به روزداری بود. این رو خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم که کودکان تازه تکلیف معمولا در روزهای ابتدایی ماه رمضان خیلی بیتابی میکنن. وظیفه والدین اینه که به اونها درس تحمل و افزایش بردباری رو بدن، بتونن برای اونها جلوی هوس‌های بیهوده رو بگیرن و حلم و صبر رو به اونها یاد بدن. بزرگواران مستحضرند که روزه همراه با کمی ضعف و بیحالیه. برای همه این اتفاق میفته، حتی شاید بزرگترها. این مجوز باز کردن روزه نیست. سعی کنیم در طول روز کودکانی رو که روزه بر اونها واجبه بیشتر استراحت بکنن تا بتونن توان بر روزه رو پیدا بکنن. اگر کودک ما روزه میگیره فضایل روزه به ویژه روزه در گرما رو برای او بگیم که پیامبر اکرم فرمود کسی که در هوای گرم روزه بگیره ثواب جهاد در راه خدا رو داره، یا الصوم جنت من النار، روزه سپریست از آتش. از فرزند روزه‌دارمون در میان دیگران تعریف کنیم، حتی برای او جایزه ویژه تهیه بکنیم، در خلوت و تنهایی هم او رو بستاییم. اینها کارهایی است که باعث میشه او تشویق بشه بر روزه گرفتن. در کنار این فعالیت‌ها اگر بتونیم هر شب بعد از نماز افطار در وقت سحر در منزل همه در کنار هم با حضور کودکان دعای دست جمعی بخونیم که البته کوتاه باشه، در ظرفیت فرزند ما باشه، باز هم به درک بیشتر فرزندمون از این ماه کمک میکنه. هنگامی که مضامین دعاها و عبارتها رو تکرار میکنیم، توضیح کوتاهی رو هم به اون برای فرزندانمون بدیم. وقتی میخونیم یا حی و یا قیوم، از رابطه انسان و خداوند برای فرزندانمون بگیم که او بداند حی و قیوم کیست. توکل به خدا رو در آموزه‌های دینی به فرزندانمون یاد بدیم. این خودش برای تشویق اونها به روزه مؤثره. شاید فرزندان قبل از تکلیف دوست داشته باشن روزه بگیرن و این کار رو انجام بدن. خب چه خوب است که ما اونها رو به این کار تشویق بکنیم. اما بعد از تکلیف شدن علت روزه رو میخوان بدونن. قبلش تقلید میکنن از پدر و مادر، میگن چیزی نمیخوریم، اما بعد از تکلیف علت روزه رو میخوان بدونن، که در آموزه‌های دینی بر علت و فلسفه روزه و فضائل اون هم تأکید شده. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، شما رو به خداوند بزرگ می سپارم.
شنیدیم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی رو که در این مورد برامون صحبت کردن. متشکرم از توجه و همراهیتون عزیزان شنونده. امیدوارم که مورد توجه و رضایتتون واقع شده باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
یا رب ز خواب غفلتم بیدار فرما، امروز بر من این گناهان را ببخشا، چون روزه های روزداران حقیقی محسوب کن امروز هم این روزه ام را، محسوب کن امروز هم این روزه ام را.
نماز روزه ها قبول باشه انشاءالله. 11:42 دقیقه است، لطفا در کنارمون باشید.
شما هم بگید به نیابت ام البنین، بگید ببینم جلو حرم امیرالمومنین داری این ذکر رو میگی وارد میشی. به 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 نیابت حضرت زهرا سلام الله، هر کی علی رو دوست داشت زدن، فاطمه رو به این جرم زدن. یه ذکری داری میگی که تو آسمانم دارن میگن، مادر سادات میزنه به قلبش، یه الهی خدا برای پدر مادر دیگرت علیم تو مدینه کسی رو نداشت، سلام میکرد جواب سلامشو نمیداد. بیروی علی شعر من آرایه ندارد، بی اذن علی نطق در اون مایه ندارد، بی حب علی دین به خدا پایه ندارد. عمری پدرم گفت که فرزند خلف باش، یعنی که فقط بنده سلطان نجف باش.
چشمات از عشق شده دریا بابا، من میبینم که بخشی تو صدا
همه ی وجوده
با زهران داری روی لبها بابا، قربون دست های لرزونت بابا، پرخون زال تو پریشونت بابا، عشقا تو پار پل مگه زینب برده.
خورشید شده آینه گردان جمالش، خوردند ملائک همگی قبطه به حالش، گشتم به خدا نیست کسی مثل و مثالش، میراث پیمبر صلواتیست که آلش، کس نیست به جز فاطمه و حیدر و اولاد، با آل علی هر که در افتاد. تاریخ عرب فاتح خیبر شکنش خام، او بود که پیغمبر اسلام منش خام، صد آیه نازل نشده از دهنش خام، استاد سخن فاطمه صاحب سخنش خام، او آن که قدم جای قدومش بگذارد، جز او احدی خطبه بی نقطه ندارد. عبادت میکنی. عدل علوی دست عقیل است بر آتش، گیرم بزند دشمن او پشت بر آتش. لطفش به گناهکار چو آبیست بر آتش، شاعر نزند دست بر این شعر تر آتش. در آتش سوزانده و بی سایه محشر، بر چادر زهرا متوسل شو بگذر. یه دعا کنم تو آمین بگیم. الهی به سامن الحجج، اللهم اجل لولی کل فرج.
ممنون از همراهی شما دوستان ارجمندم. 11:46 است، همراه شما هستیم از شبکه استانی صدای مرکز قم در 21 روز از اسفند ماه 1404 هجری خورشیدی. انشاءالله همه با مشتهای گره کرده در راه پیمایی روز قدس حضوری پر صلابت خواهیم داشت. روز قدس است که از پشت سیمهای خاردار امیدوارانه مشتهای فولادین شما ملت قهرمان را می نگرد و در آرزوی رهایی دل مقدس خود را به قریب الله اکبر شما خوش داشته است.
ابو حمزه سمالی نقل می کند از حبیب ابن عمر، می گرفتم در اون ساعت آخر در همون شب 21 رفتم دیدن امیر المؤمنین، دیدم یکی از دختران اون حضرت هم در اونجاست. اون دختر اشک می ریخت، من هم گریم گرفت، من هم بنا کردم گریه کردن. مردم هم بیرون اتاق بودن، صدای گریه این دختر رو که شنیدن اونا هم بنا کردن گریه کردن. امیرالمومنین چشم باز کرد، گفت اگر اون چرا که من میبینم شما هم میدیدید، شما هم گریه نمیکردید. عرض کردم یا امیرالمومنین مگر چه میبینی شما؟ گفت من ملائکه خدا رو میبینم، فرشتگان آسمانها رو میبینم، همه انبیا و مرسلین رو میبینم که صف کشیدن به من سلام میکنن و به من خوش آمد میگوین، و پیغمبر رو میبینم که پهلوی من نشسته است. اظهار میکنن که بیا علی جان، زودتر بیا. میگه من اشک ریختم، بعد بلند شدم، هنوز از منزل خارج نشده بودم که از صدای فریاد خانواده احساس کردم که علی از دنیا رفت.
پیش برنامه اذان ظهر تا آسمان رو میشنویم و میریم به استقبال لحظه های ملکوتی اذان ظهر در ساعت 12:16.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
تا آسمان
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي
بسم الله الرحمن الرحیم. روزداران گرامی سلام. در ظهر 22 ماه مبارک رمضان با برنامه تا آسمان مهمون محفل نورانی شما عزیزان هستیم. مولای متقیان علی علیه السلام می فرماین اگر با نماز خوابت را کنار بزنی، با روزه روزت را سپری کنی، به خوراکی اندک بسنده نمایی و شب خودت را تلاشگرانه با نماز زنده بداری، سزاوار آنی که به برترین جایگاه دست یابی. خدایا در این لحظه های ناب و متبرک رمضان به درگاه تو روی آورده ایم، ماهی که قرآن را با همه زیبایی ها و جاذبه های ارزشمندش در آن نازل فرموده و آن را نشانه های روشن از هدایت و فرقان قرار داده. پروردگارا در این ماه عزیز زندگی ما را از برکاتش سرشار کن و توفیق تلاوت و تدبر در قرآن و روزداری و نماز در آن را بر ما ارزانی بدار. در دین مبین اسلام عبادت و نیایش ارزشمنده که صحیح ادا بشه. درستی عبادت به دو عامل مهم بستگی داره. صحیح بودن هدف و صحیح بودن شکل اون. صحیح بودن هدف اینه که به دست آوردن رضای الهی و ادای وظیفه باید هدف انسان در عبادت باشه. به همین جهت عبادتی که از روی ریا یا کسب وجهه و خوشایند مردم باشه یا انسان انتظار ستایش از غیر خدا رو داشته باشه، شرک. البته اگه هدف خدا باشه و مردم متوجه کار خالصانی انسان بشن، اشکالی نداره. ریا در عبادت علاوه بر اینکه حرامه، موجب بطلان اونم میشه. بنده باید تلاش کنه تا نیت خالص عبادت به انگیزه های غیر خدایی آمیخته نشه. درباره اخلاص در عمل، امام صادق علیه السلام میفرماین عمل خالص آن است که از احدی بجز خداوند انتظار مدح و ستایش نداشته باشی. اما شکل کار عبادتی صحیحه که به همون شکل و شیوه و صورت معین از سوی خدا و مکتب انجام بشه، نه از روی سلیقه های شخصی یا روش های منحرف از دستور دین. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماین ارزشی برای گفته ها و عمل ها و نیت ها نیست مگر آن که طبق دستور و سنت انجام گیرد. حجت الاسلام و المسلمین رضانیا و ادامه شرح مناجات نیازمندان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما خردجویان وارسته و پاک نهاد. در ادامه بحث از مناجات 11 مناجات نیازمندان به این فراز می رسیم که امام زین العابدین علیه السلام در پیشگاه حضرت حق عرضه می دارد و قلتی لا یبردها الا وصلک، خدایا سوز درونم را جز وصل تو فرو ننشاند. عرض شد که عالی ترین اوج برای فضائل انسانی و حقیقت عبودیت و بندگی این هست که انسان به این مکانت دست پیدا کند که خواسته او این باشد و از خدای بزرگ تنها و تنها وصال او را طلب کند. این بدین معناست که انسان به بارگاه کرامت دست پیدا کرده و از همه اموری که او را بی مقدار می سازد و باعث آلودگی او می گردد منزه گشته. کرامت به معنای این هست که انسان اونقدر بزرگواری داشته باشد و اونقدر عظمت و عزت پیدا کند که خود را درگیر امور بی مقدار و پست و آلوده نسازد. کریم در مقابل لئیم است و کرامت مقابل لئامت و دناعت است. دناعت و لئامت به معنای پستی، به معنای بیمقداری، به معنای آلوده گشتن است و مجمع همه این آلودگی ها در دنیا است. دنی و دناعت و دنیا هم ریشه اند. نتیجه این که انسان کریم، انسان با کرامت کسی است که دل از مجمع همه آلودگی ها و زشتی ها برکنده است. به عبارت دیگر انسان کریم کسی است که دنیا را طلاق داده است، چون کرامت با دناعت سازگاری ندارد. انسان نمی تواند هم کریم باشد هم اهل دنیا و دنیا طلب. دنیا طلبی باشد. کریم در مقابل لئیم و دنی است. کسی که اهل دنیا باشد لئیم است. کسی که اهل تمایلات نفسانی باشد لئیم است. ماجرای وصال حضرت حق ماجرای بسیار بلندی است و همه کس را توان اون نیست که ادعا کنند ما طالب وصال حضرت حقی. در باب وصال حضرت حق به گفته جناب شیخ محمود شبستری، چرا مخلوق را گویند واصل؟ سلوک و سیر او چون گشت حاصل؟ وصال حق ز خلقیت جدایی ز خود بیگانه گشتی آشنایی است. چون ممکن گرد امکان برفشاند به جز واجب دگر چیزی نماند. خدا رحمت کند جناب شیخ شبستر را که چقدر زیبا حقیقت وصال را تبیین ساخته است. تا وقتی که انسان گرد خلقیت بر روی دل اوست، غبار امکان بر قلب او نشسته، آدمی نمی‌تواند ادعای وصال کند.